به نستعین. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. از روایات مورد استدلال در جهت اثبات اعتبار برای استصحاب خبر محمد ابن مسلم و یا معتبره محمد ابن مسلم است که شیخ انصاری و محقق خراسانی و صاحبان مکتب اصولی دیگر به این روایت تمسک کرده است. مصدر این روایت کتاب خصال شیخ صدوق قدس الله انفسهم از زاکیات خصال 400 در خصال آدرس رو به اعداد در نظر میگیریم، هرچند صفحش 219 نوشته شده ولی چاپ خصال متعدد است. آدرس اصلی همان عدد است، عدد 400 تایی 400. در این عدد 400 محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، از امیر المؤمنین علیه السلام در یک حدیثی، یعنی در ضمن حدیث 400 گانه می فرماید که گویا یکی از این موارد من کان علا یقین ثم شک فلیمضع علا یقینه فإن الشك لا ينقض اليقين. این حدیث در کتاب وسائل جلد 1 باب 1 از ابواب نواقض وضوء، حدیث شماره 6 هست. این یک نسخه. به تعبیر سیدنا الاستاد نسخه دیگر هم دارد، یا به بعضی از تعابیر روایت دوم مشابه دارد که هر دو را محقق خراسانی به عنوان یک روایت نقل کرده اشکالی ایجاد نمی کند، چون مضمون کاملا مساوی است. در آن نسخه دیگر یا روایت دیگر که در کتاب ارشاد شیخ مفید آمده است، ارشاد جلد 1 صفحه 302، متن این است: من کان علی یقین فاصابه شک. فرقش در این حد هست، خب به احترام شیوخ سلاس عنوان بحث رو یه بار تکرار کنیم تا وارد باغ بشوند. پس بحثی نیست. در بحث اخلاق اگر دو نفر با هم مشاجره داشته باشند، یک نفر اگر بگه که حق با شماست، طرف باید دیگه جمع کند و تمام بشه. اگه طرف ادامه داد، اشکال جا به جا میشد. اون کسی که اشتباه کرده است دیگه مجرم نیست، اون کسی که قبول نمیکنه مجرم. سیدم قبول کرده. قانون یاد من در روایت هم منصوب به امیر المؤمنین ظاهر، خیلی روایت جالبیه. اگر اشتباه کردید، تشخیص دارید که اشتباه کردید، معذرت خواهی کنید. وظیفه طرف هم اینه که باید قبول کنه. باید اگه قبول نکند مجرم جا به جا میشد. اون که معذرت خواهی کرده مجرم نیست، اون که عذر رو قبول نمیکنه اون مجرم. البته در جرمهایی که کمتر از حد شلاق و اجراء حد باشد. حالا شما یه وقتی نگید که این قانون کلی، یه قاتل میاد معذرت میخواد و تمام بشه برد. نه، اون حد و شلاق باید اجرا بشه. اما این قانون بسیار قانون قشنگیست. یعنی اگر ما بتونیم، خب ما که ضعیفیم، ضعیف یعنی حکام تاریخ در اسلام خیانت کرده اند، کشورهای اسلامی حکام به نام اسلام خیانت کردند، کشورهای اسلامی عقب موندن، حرف ضعیف کسی گوش نمیداد. ولی همین جمله را که خوب ویرایش کند و در دنیا به عنوان یک سرمشق رفتاری ارائه کند، چقدر زیباست، چقدر فرهنگ جالبی است. بسیار خوب. عنوانو به نحو کوتاه تکرار کنم برای شما عزیزانی که تازه تشریف آوردید: استدلال به معتبره محمد ابن مسلم. چرا معتبره میگیم؟ برای اینکه سند توثیق خاص ندارد و توثیقش هم در حقیقت از باب توثیق عام متقن، یعنی توثیقی که از طریق مشایخ سلاس باشد، نیست. اگر یک روایت مروی عنه مشایخ سلاس باشد، صفوان و ابن ابی عمر، این در حقیقت توثیق تلقی میشد. و اما اگر غیر از این بود، اعتبار تلقی میشد. اگر یک روایت در سند کامل و زیاره آمده باشد، توثیق عام دارد و به این روایت میگیم معتبره. این روایت محمد ابن مسلم از لحاظ سند معتبر است، برای اینکه رجال سند به طور کل توثیق دارند به جز قاسم ابن یحیی که در همین سند آمده. قاسم ابن یحیی توثیق ندارد، نه توثیق خاص دارد نه توثیقی که عام به قدر متیقن باشد. سیدنا الاستاد در کتاب مصباح الاصول به این سند اشکال میکند، میگد که الذی یسهل الخط، که این روایت سندش ضعیف است، قابل استناد نیست، برای خاطر قاسم ابن یحیی که توثیق نه از شیخ نه از نجاشی و نه از شیخ کشی و غیرهم توثیق ندارد، و اگر نقل شده از توسط ثقات، نقل ثقات به طور کل توثیق نمیارد، امتیاز میارد. یک راوی ثقه که از یک مرویان انه مجهول غیر ثقه روایت نقل کند و این یک امتیاز است. اگر امتیازات دیگر هم داشت میشد ثقه، به مجرد نقل ثقه نمیشود و توثیق ندارد، لذا قابل اعتبار نیست. اما در کتاب معجم الرجال، معجم الرجال الحدیث جلد 14 صفحه 67 حرف قاف، همین قاسم ابن یحیی را که ایشان ترجمه می کند و شرح حالش رو بیان می کند، طبقش رو، خصوصیاتش رو، نقل روایتش رو، کثرت روایاتی که دارد، امتیازات و امتیازات، در نهایت امر می فرماید که این قاسم ابن یحیی توسط ابن قولوی توثیق شده است. توثیق ابن قولوی برای وثاقت ایشان کافی است، علاوه بر یک مؤیدی که هم وجود دارد. مؤید اینه که شیخ صدوق به این راوی اعتماد کرده است. بعد این اجتهاد که کار مشکلیه اینه که رأی فقها را فهمیدن کار آسانی نیست. یه جا در بحث استدلالیست میبینیم چیزی بیان میکند، بعد بگردیم جاهای دیگر رجالی و فقهی چه میشود. رضا گفته این که آراء سیدنا الاستاد در اصول با آراء ایشان در فقه فرق میکند، فرقش هم نه از باب این است که نستجیر بالله تعالی و خلاف آداب باشد که بین کلام ایشان تناقض است، نه، مرتبه و مرحله بحث فرق میکند. مرتبه شناسی در بحث یکی از نکات دقیقی است که برای شما که انشاءالله در آینده مجتهد بشوید به دردتان بخورد. در حد مؤیده، بله، قاعده یادتون است، احسنتم ماشاءالله، بحث رجال رو حفظ کردید، خوبم. دو تا توثیق عام، ابن خولوی،
سوال بعدی از مرتبه
تو نه اجازه بدید برای شما گفته بودم توثیقات معروف و غیر معروف. توثیق صدوق تو از جمع توثیقات موثقین غیر معروف هستند. منظور از غیر معروف این نیست که در درجه پایین تر شیخ کلینی، شیخ صدوق، سید اینا، شیخ مفید اینا موثقین هستند، اما اسمشون در جمع موثقین در رجال ثبت نشد. چرا؟ چون اینها را گفتیم غیر معروف. غیر معروف به این معناست که کتاب رجالی مستقل ندارند و در بحث درایت و رجال به طور مرکز بحث و کار نکردند. اگر یک جایی یک روایت تو شیخ صدوق نگد ثقتون، قطعا توثیقش کمتر از توثیق شیخ توزی نیست که بالاتر است. اما آقای محمدی اعتماد شیخ صدوق هست. اعتماد شیخ صدوق به اصطلاح مؤید می شود که شیخ صدوق این راوی را در خصال آورده، روی نقل این راوی اعتماد کرده است. اعتمادش می شود یک مؤید. اگر من توثیق شیخ صدوق گفته باشم، شما با دیده اغماز بنگرید. اعتماد گفتم؟ خب الحمدلله تعالی.
حسن قبلن نگفتی
قاله که ایشون میگه در جاده، بله ماشاءالله تا آخر حفظید دیگه. قاله و رویه فرق کند. این مطلب که گفته شد سند چه سندی است؟ معتبره هست، هرچند در خود کفایت الاصول و در تلقی ابتدایی این حدیث رو گفتن خبر. خب میدونید که اصطلاح خبر در رجال یعنی سند توثیق نشده است. اون تا علی تحقیق سند اعتبار دارد و این روایت روایت معتبره هست. ما هم عنوان کردیم، چه گفتیم؟ معتبره محمد ابن مسلم از امام صادق از امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه کجا بود؟ وسائل جلد یک باب یک از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره 6. متن رو بخونیم که ظاهرا خوانده بودیم. متن این است که قال من کان علی یقین ثم شک فلیمض علی یقینه فلیمض علی یقینه فإن الشک لا ينقض اليقین. در نسخه دیگر هم آمده است من کان علی یقین فأصابه شک فلیمض علی یقینه فإن اليقين لا يدفع بالشك. این دو تا حدیث به جهت وحدت مضمون در بیان محقق خراسانی به عنوان یک حدیث آمده است که اشکالی در این رابطه نداریم. متن متحد است. ببینیم مضمون و مدلول متن چه می شود. استدلالی که شده است از این قرار است: من کان علی یقین، کسی که یقین سابق دارد، آنگاه شک کند، شک لاحق به وجود بیاد، فلیمد علی یقینه، به اون یقین سابق خودش اعتماد کند، او ما را درست و کامل تلقی کند که فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ، که قاعده ارتکازی است، شک نمیتواند یقین را نقض کند. بنابراین این حدیث با داشتن سند معتبر دلالتش هم بر اعتبار استصحاب کامل شد. به ترتیب روایات را از حیث سند رتبه بندی کردیم. رتبه اول روایات صحاح نقل شد، رتبه دوم موثقه نقل شد، رتبه سوم معتبره. این سه درجه برای اعتبار سند. اما دلالت هم می‌بینیم این دلالت تا این حد واضحه. به عبارت دیگر ظاهر این متن طبق فهم فقها دلالت بر اعتبار قاعده استصحاب میکنند. اشکال و جواب. اشکالی که شیخ انصاری و پس از آن به تبعیت آن محقق خراسانی، آنگاه محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله انفسهم از زاکیات آن را تعقیب کرده اند به این ترتیب است: گفته می شود که این متن ظهور دارد یا دلالت دارد بر اعتبار یا بر قاعده یقین، نه بر قاعده استصحاب. چرا؟ به چه صورت؟ به دو صورت، که یک صورتش یه مقدار پیچش تنده، صورت دومو با عبارت آسانسازی شده بیان کنیم. صورت اول که گفتم یک کمی پیچش تند، متن کفایه است. خب متن کفایه، اصل در کفایه صعب و اغلاق، که البته کلمه منفی باشد، صعب و سقالت است. اگر جای آسان دیدید خلاف اصلا، اینجوری بگید. در متن کفایه می فرماید که این بیان در این حدیث در دید ابتدایی می نماید که مربوط به قاعده یقین باشد. چرا؟ چون که دو وصف جدا از هم آمده است. به عبارت دیگر دو وصفی که یقین و شک باشد در دو زمان آمده است و این علامت قاعده یقین است. در استصحاب معمولا این دو وصف همزمان هستند. در یک زمان شک و یقین جمع می شود. متیقن و مشکوک در استصحاب در دو زمان هست. این بیان محقق خراسانی بود، تازه با یک مقدار آسان سازی شده. و در مثال میگیم زید کان عادلا فی یوم الجمعه و الان في يوم الأحد نشك، زمان شک و زمان یقین دوتاست و این می نماید که شک اون یقین قبلی را صدمه بزند. یک شنبه شک میکنیم که در روز جمعه عدالت داشت بود یا نبود، به خود یقین شک تعلق میگیرد و بر شک ساری یقین را از اون اتقان بیرون میارد. دو زمان است میشود قاعده یقین، اما در استصحاب میبینیم متیقن و مشکوک در دو زمان هست. عدالت زید در روز جمعه بود، شک در روز یک شنبه، شک در بقای اون عدالت است. مشکوک یعنی بقا مشکوک است. مشکوک زمان مشکوک یک شنبه است، یعنی شک در بقا. زمان متیقن جمعه بود و قطعا متیقنه. در استصحاب همان روز یک شنبه یقین و شک هر دوش هست، یقین به سابق و شک در لاحق. بنابراین این بیان روایت ابتداعا می نماید که مربوط به قاعده یقین باشد. چه شاهدی دارید که مربوط به قاعده یقین باشد؟ در بیان آمده است که من کان علی یقین ثم، این ثمه شما کارو برد به طرف قاعده یقین. ثم شک یعنی یقین روز جمعه بوده، روز یک شنبه شک کرده. این نشان میداد که نسبت به همون یقین شک کرده است، که اون یقین درست بود یا درست نبود. میفرماید که هرچند ظاهر این است، ولیکن می توانیم بگیم که منظور از این تعددی که در شک و یقین آمده است، در حقیقت تعدد در متیقن و مشکوک است که همان استصحاب بشود. خب یقین با متقن، شک با مشکوک که فرق میکند. میفرماید در عرف یا در دید ابتدایی از یقین به متقن یا از متقن به یقین تعبیر میشود. با تعبیر مسامحی عرفی منظور از این یقین متیقن است که یقین لازمه متیقن است، متیقن ملزوم یقین است و شک هم همینطور. پس چون لازم و ملزوم هستند، اینجا تعدد زمان برای یقین و شک نیست، بلکه تعدد زمان برای متیقن و مشکوک است. معیار اصلی برای استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوک است. معیار اصلی برای استصحاب تعدد زمان متیقن و مشکوک است. که متیقن در یک زمان باشد، مشکوک در زمان دیگر. با این خصوصیت می شود بگیم که این قاعده در حقیقت با این توجیه قاعده است، برای این روایت با این توجیه دلیلی است برای قاعده استصحاب. مضافر بر آن مؤیدی وجود دارد که به آن مؤید اگر مراجعه کنیم، دلالت حدیث بر استصحاب روشنتر خواهد شد. مؤید چیست؟ مؤید احسنتون، مطالعه میکنید و بلدید. مؤید ذیل حدیث هست. فإن الشک لا ينقض اليقین، که این همان قاعده ارتکازیه استصحابیه هست، یعنی خود استصحاب هست. با این قرینه مشکلی در این رابطه دیده نمی شود. محقق خراسانی اشکال رو گفت و جواب رو داد. شیخ انصاری هم این اشکال رو مطرح میکنن. در نهایت به توسط همین ذیل جوابش رو میدن که این ذیل هدایت میکند محقق و پژوهشگر را به سمت و سوی استصحاب. جواب دیگری داده شده است از سوی میرزای بزرگ شیرازی، یعنی منسوب به میرزای بزرگ شیرازی قدس الله نفسه و زکیه، که می‌فرماید این حدیث دلالت دارد بر قاعده استصحاب. چرا؟ برای اینکه در فرق بین قاعده یقین و استصحاب یک نکته خیلی موقعیت حساس دارد و آن این است که زمان در قاعده یقین قید است، قید موضوع، و زمان در استصحاب ظرف است. فرق بین ظرف و قید چیست؟ اگر قید باشد تقید جزء موضوع می شود، که حاجی در رزومه گفت براتون تقید جزء و قید خارجی، تقیدش جزء می شود. و اگر زمان و ظرف بود هیچ گونه اختصاص و تعلق و محدودیتی در کار نیست، فقط ظرف تحقق. مثلا بعد از این می فرماید ایشان که اصل در زمان ظرفیت است. اصل در زمان ظرفیت است. چرا؟ چون زمان به حسب ذات ظرفه. من حیث ذات زمان مساوی با ظرفه. و قیدیت هم برای زمان کار ممکنی است، ولی احتیاج به معونه دارد، قرینه دارد. اگر زمان به عنوان قید بیاد باید قرینه ای باشد. رو این حساب میبینیم که در این حدیث که زمان آمده است قید و افوان زبان آمده است خصوصیت و قرینه برای قیدیت وجود ندارد، پس حمل به ظرف می شود و ظرف که شد می شود استصحاب، نه قاعده یقین. بیان ایشان مختصر بود، خیلی توضیح دادم، از این ساده تر دیگه نمی شد ایشالله که همه تو متوجه شدید. یه نکته اضافی همینجا، مثلا میگیم اکرم زیدن یوم الجمعه، این زمانه، این زمان آیا ظرف یا قیده؟ اگر هیچ چیزی اضافه نشود اکرم زیدن یوم الجمعه فقط میشد ظرف، ظرف که شد دیگه قیدی برای موضوع نیاورده، موضوع زیده، زید العالمه و حکم اکرامه. یوم الجمعه به عنوان ظرف آمده است، یوم السبت هم ظرف دیگر، فرق نمی کنه، تقید نمیارد. اما اگر گفتیم اکرم زید العالم یوم الجمعه خاصتا، یه چیزی اضافه کردیم، چه شد؟ یوم الجمعه شد، زمان شد قید، در صورتی که قید آمد تقید جزء می شود، اکرام محدود می شود به اکرام زید در همان روز، نه در غیر آن روز. زمانی که قید بشود موضوع را در اختیار خودش قرار می داد. زمان اگر ظرف بود موضوع را تهدید نمی کنن. این شرحی بود که دادیم، اصل ظرفیت است، استصحاب اطلاق دارد هر یقین و هر شک، زمان قید نیست، قاعده قاعده کلیست. اما در قاعده یقین زمان قید هست، اون یقین خاصی که صدمه خورده، اون یقین خاصی که با وضعیت به خصوصی صدمه میخورد، الان از حالت یقین بیرون میاد، میشود قید. لذا در این حدیث جواب این شد که این روایت مربوط می شود به استصحاب، نه به قاعده یقین. دلالتش بر اعتبار استصحاب کامل است و شبهه هم مرتفع. تحقیق و رأی محقق نائینی و سیدنا استاد فردا انشاءالله، فردای درسی یعنی شنبه، سلامتی آقا امام زمان صلوات خدا.